أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء في قوله تعالى وتلقى آدم من ربه كلمات بقیت بعض نکات تفسیریه لبعض الاعلام منها ما قاله صدر المتألهین فی تفسیر تلک الکلمات بالجواهر العالیه الموجوده به امر الله و كلامه في عين حال المتانة لكن فيه تأمل يعني إشكال من جهة ومنها ما جاء في كلام الفخر الرازي في تفسیر قوله تعالی و قلنه به تو جمیعا فانه فسر الهبوط الاول به نفس الهبوط قال الهبوط یعنی هبوط آدم و حوا الى الارض لا ان للهبوط مرحلتين لا بل مرحلتون ولكن هذا الهبوط في الحقيقه الى الارض انما كان بمقتضى تعلق اراده الله التشريعيه و كون آدم خليفه في الارض يعني سواء زل آدم و حوا او لم يزل صدر منه الخطيئه ام لا الهبوط كان في اراده الله في تشريعه في تقديره قطعيا إلا أن زلة آدم أوجب التسريع في هذا الهبوط يعني كان في إرادة الله أن يكون زمان دخول آدم و حوا أكثر من ذلك ولكن زلتهما أوجب تقدید زمان دخول هما فی الجنه و تسریع حبود هما الالعرض و الا ولو لم یستر من هما از زنده کان حبود قطعیا. هذا الکلام فی نفسه نکتتون لطیفتون دقیقتون و هو مقتضا الجمع بین آیتی الحبود و بین قوله تعالی اینی جاعلان فی الارض خلیفه و اما قوله فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون له کلام و لنا مناقشتون. كلامه أنه علل رد تفسیر الآیه به نفی الخوف و الحزن مطلقا فی الدنیا و الآخره به قولی قلنا قرائن الکلام تدل على ان المراد نفی هما فی الآخرت لد دنیا هناک قائلون فسر نفی الخوف و الحزن به نفی الخوف و الحزن عن المؤمنین المهتدین مطلقا فی الدنیا و الآخره فهو لکنه اشکل علیهم و ردهم به ان نفی الخوف و الحزن انما هو فی الآخره لا فی الدنیا لنا مناقشتن فی کلامهی به ان نفی الخوف و الحزن فی الاخره قطعا و فی الدنیا ایضا ولیکن نفی حزن و الخوف فی الدنیا ان غیر ذنوبهم کما قال علیه السلام ولا یخافن الا ذنبه و اما فی النسبه الى ذنوبهم ف فیهم خوفون و حزنون من هنای توبون التوبه انما تنشأ من الخوف و الحزن الناشئ من الذنوب كما قال علیه السلام ولا یخافن الا ذنبه نعم فی الدنیا لا یخافون لا خوف علیهم ولا هم یحزنون من غیر ذنوبهم لما فات منهم من زخارف الدنیا ولمصائب الدنیا ول قدرت التواقید لا یخافون منهم الى آخر. عرض میکنم که یه دو سه تا نکته‌ای بود خیلی خوب شد و اون مطلبی که عرض کردم بعضی بزرگواران یک نکته ای رو از فخر رازی اشاره کردن که ایشون چنین چیزی گفته و من رفتم دنبال تفسیر فخر دیدم در کنارش خب من از خیلی جلوترها تفسیر ملا صدرا رو داشتم در منزل رو نگاه می کردم. تفسیر ملا صدرا هم اوائل سوره قرآن هست، سوره قرآن هست و بعضی از سوره قصار و بسیار بسیار تفسیر خوبی هم هست، مخصوصا ایشون از روایات اهل بیت بیش از المیزان خیلی استفاده کرده، یعنی که مقایسه بکنیم چون متن روایات اهل بیت علیهم السلام را آورده بعضی ها رو و البته کثیرن هم از روایات اهل عامه استفاده کرده، ولی نکات ظریف و جالبی دارد. یکی از نکاتی که ایشون دارد در مورد کلمات هست و حاصل کلامش این است که این کلمات همون وجودات عالیه هستند، از قبیل جواهر عالیه هستند و اینا خود امرالله هستند، منتسب به الله تعالی هستند و شایعی از وجود الله تعالی هستند، اینا فناپذیر نیستند، مثل از قبیل کلمات ما نیست. یه نکته، نکته این است که دوم این است که این کلمات رو به لفظی لب جنبوندن و به تلفظ در آوردن این نمیتونه که به اصطلاح موجب بشه که انسان تقرب به حق پیدا بکند و توبهش قبول بشه. نه، توسل به این الفاظ نیست، توسل به معانی این الفاظ هست و اتصال به مقام ربوبی، اتصال به الله، توسل به الله با تمام وجود به سمت خدا رجوع کردن و تحول درونی ایجاد شدن با این الفاظ، نه فقط تکون دادن. اونم بی اثر نیست، ولی اثر اون با این اثر که ناشی از تحول و انقلاب درونی به وسیله این الفاظ هست، اون قابل مقایسه نیست. خلاصه باید به حقیقت این الفاظ، به واقعیت این الفاظ، به معانی بلند این الفاظ بالاخره باید انسان اونا رو بفهمه، درک بکنه، معرفت پیدا بکنه و با تمام وجود به این مسمیات الفاظ، معانی الفاظ تمسک بکنه. عبارتش این است که متلک کلمات یا کلمات الله التي لا تبيد ولا تنفد ابدا و هي الجواهر العاليه الموجوده بامر الله تعالى بل هي نفس اوامر الله و صور ما في علم الله و به معرفتها و اتصال بها. بعد از معرفت به این و اتصال به وسیله این به ذات مقدس حق، به مقام رضوان این، بل اعتصام به عراها، عرا یعنی جمع عروه هست، مثل قریه جمع عرا جمع قریه، بل اعتصام به عراها التي لن فصام لها نجت النفس الادمیه ان عذاب یوم الاخره و فل ادعیت نبویه اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما ذرع فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السما. خلاصه کلامش همین است که من عرض کردم خدمت شما. منتها این کلامشون دو تا شق داره، یکیش این که فقط لب جنباندن و تلفظ به این الفاظ که از مقوله لفظ است، این نمیتونه اون حقیقت توسل رو محقق بکند و حقیقت توبه را، نه، باید معانی و اون باطن این الفاظ و روح این الفاظ را انسان تائب درک بکند، بفهمد و با تمام وجود خودش به این الفاظ، نه به لفظ، به اون معانی این الفاظ، به ذوات این الفاظ، به مسمیات این الفاظ، به محکیات این الفاظ، که وجود ملکوتی، بهترین تعبیر این است، به وجود ملکوتی این الفاظ، هر چیزی که در این عالم وجود دارد یه وجود ملکوتی دارد، اون وجود ملکوتی است که حیات میبخشد به این وجود ظاهری. انسان هم همینجوره، تمام وجودات هم همینجورن. به وجودات ملکوتی این الفاظ که این حکایت میکند از اون وجود ملکوتی، از اون حقایق، اونها رو درک بکند، اونها رو معرفت پیدا بکند و تلفظ یک به اصطلاح اون رو در واقع تنزیل اون حقایق هست به وسیله درس که میخواد به اونها در واقع توسل بجوید، این رو فقط وسیله اون حقایق ببیند، نماد اون حقایق ببیند. این چنین این توسل به کلمات، این کلمات این معنا هست، به این مقصود هست، نه اینکه فقط لب رو بجونن به این الفاظ و هیچ توجهی به اون معرفتی به اون حقایق بواطن این الفاظ نداشته باشد. این مطلب ایشون مطلب بسیار متینیه و درستیه و تمام ادعیه‌ای که وارد شده است همین رو افاده میکنه و اون سفارشی که به دعا شده همینه. این ریشه در معرفت معارف اسلام دارد، در نصوص ادعیه دارد، در کتاب دارد، در سنت دارد. بسیار حرف درستیه. و اما این که گفتین از جواهر عالیه هست، خب البته این یک اصطلاح فلسفی هست که تعبیر عام گفتن که لا مشاحت فل اصطلاح، حالا اسمشوشون جواهر عالیه میذارد، ما اون رو ورود پیدا نمی کنیم و نمیتونیم نه تصدیق بکنیم و نه تکذیب بکنیم. مهم هم نیست، ما شئت فعبر از اون حقایق، توجه فرمودی؟ بله. خب این یک نکته. بله البته نصوص زیادی آورده ایشون. آره بله آنه ادامش داره میاره. بلذا این حقیقت رو، این سر رو در ادامه کلامش اینه گفته، بعد از این کلام نصوص زیادی میارد از سنی و اهل عامه باشیه، تقریبا شاید 18 تا باشه میارد، بعضیش از شیعه هست، یکیش یا دوتاش، بقیه اکثرش از اهل عامه هست که در همین راستا میارد. نه راجع به کلمات، تفسیر کلمات، حالا عرض میکنم به شما. بله ایشون بعد از اینکه مطلب رو کلن خوندم برای شما گفتن، نصوصی میارد که در تفسیر همون کلمات هست که یکیش یا دوتاش مربوط به طریق شیعه هست، بقیش از اهل عامه هست. بعد از اون دارد که بعد از این که رباطه نقل کرده دارد اینجور دارد، دارد که وفی کل من هذه الاقوال، هم اقوال رو میارد در تفسیر کلمات هم نصوص رو،
بعد از این اقوال و نصوص دارد و فی کل من هذه الاقوال اشارتون الى ما اولناه و اولن، یعنی همون حرف کلی که تازه ما عرض کردیم، یعنی همه این اقوال و این نصوص به همون برمیگرده، نه جواهر اون مطلبی که عرض کردیم. بله اون بله بله بله. فان الروح التسبیح و تحمید انما يحصل للانسان اذا توجه به قلبه الى عالم التقدیس و تحمید بالبراءه عن ادناس عالم الطبیعه و زمائمها و روح التوبه و الانابه انما يحصل عند رجوعه الى الحضره الالهيه، با تمام وجودش رجوع بکنه به تجرد اما سواها که علائق مادی باشد، از اونها خودش منسلخ بکند. و لیس فی تحریک اللسان و شفتین به تلک الادعیه و الاوراد کثیر و فائدتن، این فایده زیادی نداره. ما لم یکن معها حرکت باطنیه و رجوع معنوی الى الجنت العالیه التي كانت مواطن و ابینا المقدس، یعنی مقصود حضرت آدم. بعد دارد که فیما روی عن اهل البیت علیهم السلام، بعد از اون روایات حالا داره اشاره به این مضمون روایات میکند، فیما روی عن اهل البیت علیهم السلام اشارتون الى مقامات هؤلاء الاخیار، که در اینجا حال الاخیار ائمه علیهم السلام که پنجتن اصحاب کسا و اولاد معصومینشون ذریه معصومینشون و درجات هذه الذوات المکرمه و النفوس المطهره، که این کلمات متضمن اینها بوده و این اون مقامات و اون درجات عالیشون رو شخص باید معرفت داشته باشه که توسل پیدا بکنه، و النفوس المطهره فی عالم عرش الله قبل بدایت هذا الكون عالم زر، که اونجا بوده یعنی ارواحشون خلق شده. بله. و بعد رجوعهم فی هذه رجوعهم عن هذه الدار و اتصالهم به تلک کلمات، یعنی مقصود تائبین رو میگن، تائب اشخاصی که توبه میکنن بعد از اینکه از این دنیا منصرف شدند، و رجوعهم عن هذه الدار یعنی دنیا و اتصالهم به تلک کلمات التي لا تبید و لا تنفد. قرض این است که این روایات ما هم که میگن به این کلمات متوسل بشید به حضرت ائمه علیهم السلام، فقط صرف لفظ نیست، به حقایق این زبات هست با معرفت به مقام اینها. در مجموع این مطلب ایشون بسیار درست فی نفسه و امر قطعی است، واضح روشنه و مطلب خوبی هم هست، لیکن تعبیر به جواهر و اعراض دیگه یک اصطلاحی است که خود ایشون یعنی در علم کلام فلسفه این هست، ما اون رو میخوام بگیم که جاش اینجا هست یا نیست. حالا لااقلش این است که اون ربطی به این حقیقت میتونه نداشته باشه. توجه فرمودید، این حقیقت حقیقت معلومیه، روشنیه، حالا میخواد یک اسم روش بذارید، اون بستگی به اون اصطلاح اون علم دارد دیگه. توجه فرمودید؟ بله. خب این یه مطلبه. یه مطلب دیگه کلام فخر رازی است در حبوط. این سه تفسیر همجی که من عرض کردم، دو تاشی که گفتم یکیشو فراموش کرده بودم، منزل دیدم یادم اومد، همین تفسیر ملا صدراست، صد متعدهینه، که من از خیلی جلوترها شدم، از همون اول انقلاب 30-40 سال قبل داشتم منزل، و مواردی که تفسیر رو مطالعه میکردم گاهی به همین رجوع میکردم. بعد این تفسیر خوبیه، بسیار دقیق، همه قرآن رو ندارد، شاید یک پنجمش هم نداشته باشه، ولی همون مقداری که در اوائل دارد، اوائل قرآن رو و بعد سوره قصار رو، تا اونجایی که دارد ما تا اونجایی که هستیم مراجعه بشه خوبه. البته خب المیزان کل قرآن هست، تفسیر فخر رازی هم کل قرآن رو دارد، و این سه تا اهمیت داره. فخر رازی در اینجا بعد از این که اون تفسیر جبائی تفسیر داشتن از هبوط، گفتن هبوط اول هبوط از جنت است به سما، و هبوط دوم هبوط از سما هست به عرض. ایشون میگه من این قول رو نمیپسندم، قول دقیق تر دارم، قول دقیق تر دارم، قول دقیق ترم این است که این هبوط اساسا ضروری هست، باید میشد، این اجتناب ناپذیر بوده به دلیل آیه شریفه اینی جاعلن فی الارض خلیفه، چون هدایت غرض از خلقت آدم هدایت بشر بود و بشری رو خلق کند از نسل ایشون و انبیایی بفرستد، اولین نبی خود آدم بود و ایشون میباست در اونجا زاد و ولد داشته باشد و تکثیر نسل بکند و اونجا رسالت خودش رو ادا بکند، پس جای ایشون در بهشت نبود که، در اون جنت نبوده. منتها مراتب از باب این که خدای تعالی خواست که اکرام بکند به آدم، همونجور که عمل کرد دیگران رو سجده بکنن، از باب اکرام خواست که مثل این که فرض کنید حالا یک سفیری میاد برای یک سلطانی وارد میشد، او رو چند روز پذیرایی میکند، بعد وارد کار میکند. توجه فرمودید، حالا ایشون رو خواست که در اونجا اکرام بکند، منتها این زلتی که ایجاد شده، این لغزش موجب شد که اون هبوطی که میخواست بشه آخر الامر، اون به زودتر انجام شده. یعنی زمان مکس و دخول در اون جنت بیشتر از اینا بوده، منتهاش با این اشتباه، با این خطا، زمانش کم شد، به 6 ساعت تقلیل پیدا کرده. توجه فرمودید اینطوری. اول عبارتش رو بخونیم. حالا عبارتش رو بخونیم. ایشون میگه که و اندی، حالا این با زمین بودنش منافات نداره البته. حالا منافات نداره، یعنی حالا در اون جای مخصوصی که حالا جنت باشد، چه در زمین چه در آسمان، بالاخره اونجا او رو پذیرایی کردن، مکس در اون محل نعمت. توجه فرمودید.
دلیل میاره میگه خلیفه فلعرض، بس به خاطر این باید حتما حبود صورت.
خب خلیفه فلعرض یعنی به نحو مستقر دیگه، مخصوصون این میتونه باشه که، یعنی وقتی که باید خلیفه باشه، برای این نیست که تو باغ اونجا همیشه بالاخره در نعمت باشه، که این نمیتونه خلیفه فلعرض باشه، که باید بیاد در زمین، یعنی در زمین مستقر بشه و زندگی عادی مردم رو داشته باشه، زاد و ولد بکند و هدایت مردم رو چی بشه، آقا عهده‌دار بشه، بالاخره باید از اون جنت بیرون بیاد دیگه. توجه فرمودید، حالا اون جنت یا در سما باشد یا در ارض باشد فرق نمیکنه. بله عرض میکنم که ایشون دارد که و اندی، بعد از اینکه کلام جبایی رو نقل کرده، کمی که عرض کردم که جبایی گفته من کون الهبوط فی الآیت السابقه من الجنه الی سماء الدنیا و فی هذه الآیه یکون المراد الهبوط من سماء الدنیا الی الارض، ایشون میگد که و اندی فیه وجه ثالث اقوا من هذین الوجهین و هو ان آدم و حوا لما اتیا بالذله امر بالهبوط فتابا بعد الامر بالهبوط و وقع فی قلبهما ان بالهبوط لما بعد و وقع فی قلبه ما ان الامر بالهبوط لما كان بسبب الذله فبعد التوبه وجب ان يكون لا يبقى الامر بالهبوط. خب هبوط به خاطر اون لغزش بوده دیگه، خب که توبه کردیم، توبه هم که اون لغزش رو محو میکنه، خب طبعا باید این هبوط ادامه نداشته باشه، ما باید برگردیم. این چنین چیزی در ذهنشون بوده. فعاد الله تعالی الامر بالهبوط مره ثانیه لیعلم ان الامر بالهبوط ما کان جزاء علی ارتکاب الذله، این امر بالهبوط به خاطر این نبود که فقط به خاطر لغزش باشه، نه، او غرض اصلی داشته، غرض مهمتری داشته در این هبوط، که همون ادای رسالت باشد، به پیامبری برانگیختن باشد، هدایت مردم باشد. بعد ما کان جزاء علی ارتکاب الذله حتی یزول بزوالها، بعد الامر بالهبوط باق بعد توبه، لأن الامر بهی کان تحقیقا امر بهبود للوعد المتقدم فی قوله تعالی اینی جاعلن فی الارض خلیفه. خب این مطلب ایشونه، منتاش این ادعا رو که یک نکته لطیفیه، ظریفیه، بسیارم خوبه و با اصول و کلیات قواعد شرع سازگاری دارد، با اصول عقل و شرع سازگاری دارد، اما بالخصوص باید مستندی داشته باشیم این تفسیر رو، نسل خاصی نیست در اینجا ظاهرن اینجا که ما دیدیم تا الان، ولی میشد همین رو مختصای جمع قرار داد بین دو آیه هبوط و بین همون انی جاعلن فی الارض خلیفه. یک هبوط برای ما اینجور میخوام بگیم، یک هبوط برای اون زلت، هبوط بعدی برای انجام اون رسالت باشه.
هر دو هبوط هم به خاطر اون بعد.
بله بله، ما خودمون دارم عرض بکنیم، ما میخوام اونی که میتونیم بهش استدلال بکنیم اینه که بگیم که بین این دو هبوط و بین اون نجات اون فلز خلیفه جمع بکنیم، این است که این هبوط اول برای اون زلت بوده، دغزش بوده، بعد هبوط بعدی که بعد از توبه بوده اون انجام رسالت بوده. این به مقتضای جمع بین اون آیه و بین این دوتا هبوط میتونه باشه. کسی این رو بله همین جمع خودش سند میتونه باشه. مثلا
توبه کردن آثار و وضعیه عمل از بین نمیبره، فقط اون گناه میریزن. یعنی مثلا یک کسی یه نفر رو بکشن ایش توبه هم بکنن هر کاری بکنن یه عملی انجام بده، گناهی انجام بده، آثارش از بین نمیره. نمون تو زنگ سنایی انجام بده اون حرامزاده ایجاد میشه.
بله خب اون این آثار وضعی طبعاً آثار شرعیه، مثلا یک فرزندی متولد میشد زنازاده است، این حرف شما درسته. آثار شرعی رو خود شارع بار کرده برش توجه فرمودی، اما آثار وضعی نفسانی اگر مقصود شما باشه خدا تعالی با توبه اون آثار رو محو خواهد کرد. توجه فرمودید، یبدل الله سیئات بالحسنات، اینا امر اعتباری نیست که، حقیقیه. یعنی در اون صفحه نفس رو خدای تعالی دگرگون خواهد کرد برکت توبه. در آدم چنین شد، توجه فرمودید. بعد خب حالا این یک مطلب ایشون. یه نکته دیگر هم هست من عرض کنم، این فمن تبع هدایه فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ایشون اون قولی که بود، یکی از اقوال این بود که مهتدین خوفی و حزنی ندارن چه در دنیا چه در آخرت. ایشون اون قول میاره، بعد میگه نه این قول ما قبول نداریم. اینجا مقصود از این لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون فقط در آخرت تعلیل میاره. میگه قلنا، بعد اینکه رد کرده میگه قلنا غرائن الکلام تدل على ان المراد نفیه ما مراده نفیه ما فی الاخره لب دنیا، که در آخرت این حزنی ندارن. عرض بکنم که نه، این فرمایششون قابل تصدیق نیست، این آیه قرینه خاصی ندارد و این آیه دارد که هر کسی که هدایت بکند خب البته حزن و اندوهی ندارد. منتها ما بر حسب روایات و آیات شریفه قرآن میتونیم بگیم بله متیقن از این حزن و غم در آخرت که لا یحزنهم الفزع الاکبر و تتلقاهم الملائکه. مثلا در یه آیه ای باز دارد که تتنزل علیهم الملائکه ان لا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه. یا در اون آیه دیگری هست که الحمد از قول اهل بهشت نقل میکند خدای تعالی بعضی که داخل بهشت شدن، قالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. و این آیاتی است که مشابه این آیات هست که در آخرت خوف و اندوهی نیست، این متعقنش. اما در دنیا چی؟ در دنیا هم اونها خوفی ندارن از غیر خدا و غیر از اون ذنبی رو که مرتکب شدن، به قول اون روایتی که حضرت فرمود ولا یخافن الا ذنبه، و از غیر خدا باکی ندارن از ظلم جوابره، از اون هیبت جوابره، و خلاصه از غیر خدا و ذنب اینا هیچ گونه حزن و غمی چی آقا ندارن. بله حزن و غم نسبت به گناه دارن، واسه همین توبه میکنن دیگه. انسان که توبه میکنه گریه میکنه، اصلا بار غم او رو میگیرد در اثر گناه و خوف از آخرت هم او رو میگیرد.
مصیبت ها چی؟ حزن از مصیبت ها
گیرد؟ بله حزن از مصیبت ها هم مؤمن اگر حقیقت ایمان رو داشته باشد این مصیبت ها او رو محزون نمی کند، کما اینکه زینب کبرا سلام الله علیها گفتن که ما رأیت الا جمیلا. همه مؤمنین واقعی همینن، اصلا عرض بکنم این محزون هم زود گذره. البته به قول رسول خدا در وفات ابراهیم فرزندش گفته که چشم، دیگران گفتن که شما هم گریه میکنی، گفت خب یک اثری است که بالاخره اولادونا اکبادونا این اثر وضعی است، اما اون غمی که به معنای به اصطلاح بار غم بر انسان بنشیند اینجوری چی آقا نیست، همیشه در هر حالی حالت رضا دارد، حالت خوشحالی دارد از اینکه این یک نعمتی است. خدای تعالی برای من افعال نیک میگیرد، افعال خدا رو، حکمت خدا رو میشناسد، رحمت خدا رو میدوند، دلسوزی بیشتر خدا رو نسبت به خودش نسبت به فرزند میدوند. همه اینا رو وقتی که بفهمد درک بکند اصلا غم و غصه او رو چی آقا نمیگیره. ولو اینکه مثل دست رو ببرو خون میاد، خب گاهی ممکنه که اشک جاری بشه. تا اینجا این مطالب رو عرض بکنم که ما دوستتون نکته خواستیم بگیم. انشاءالله بعد وارد روایات میشیم. من در روایاتم یه تذکری به شما بدم، روایاتی که متعرض ماهیت جنت و فلان و بهمدان جمع اینا رو ما متعرض نمیشیم دیگه، چون در قبل متعرض شدیم. روایاتی که خصوص مورد این آیه شریفه هست رو فقط متعرض میشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.